ما ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
چگونه میتوان به رسانه ها اعتماد کرد؟ در پیدای پنهان امروز معیارهای سنجش اعتبار رسانه ها رو بررسی میکنیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. هر جای ایران که هستید تندرست باشید و سلامت و لطفاً با ما همراه باشید. از تهران جام جم استودیوی رادیو گفتگو، برنامه پیدای پنهان. لطفاً در نخستین گام با میز نقد ما همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و مفتخرم که بار دیگه در خدمتتون هستم. در این گفتگو با موضوع اعتبار رسانه‌ها در محضر مهمان گرانقدرم جناب آقای دکتر نوژان حیدری، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستید. سلام و خیر مقدم آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همراهان محترمتون، باعث افتخارم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون. لطفاً از شاخص‌های اعتبار سنجی رسانه مثل شفافیت، دقت، بیطرفی، پاسخ، اینها برامون بگین.
عرض شد خدمت شما که همونجوری که خودتون کلیدواژه‌های اصلی این موضوع رو عنوان کردید، در مواجهه با رسانه‌ها خصوصا در قرن جدید به واسطه پیشرفت تکنولوژی دیجیتال و شکل‌گیری رسانه‌های نوین، در واقع بررسی تاریخچه، بررسی سابقه رسانه‌ها به نظر من گام اولی هستش که ما در مواجهه با یک رسانه باید در نظر بگیریم. اینکه سابقه اون رسانه از لحاظ تاریخچه‌اش به چه صورت هست، سابقه فعالیتش به چه صورت بوده، و یک نکته دیگه که خیلی مهمه این هستش که ما در مواجهه با اون رسانه اساسا خودمون به عنوان مخاطب چه حسی میگیریم. یعنی بر اساس اون تجربیات گذشتمون میتونیم در واقع حس اعتماد نسبت به رسانه خاصی که باهاش مواجه میشیم داشته باشیم یا خیر. نکته بعدی بحث تخصص اون رسانه هستش، یعنی این که ما اگر اخبار دقیق تری رو میخوایم دنبال بکنیم یا پیام های دقیق تر رسانه ای رو میخوایم در واقع در اختیار قرار بگیریم، خیلی مهمه که بدونیم که اون رسانه در اون حوزه در واقع حوزه تخصصی خودش هست یا خیر. هر چقدر رسانه ها تخصصی تر باشن، اخبار و پیام هایی که به سمت مخاطبین خودشون میفرستن پیام های دقیق تر و معتبری میتونه باشه. نکته دیگری که وجود داره بحث کیفیت تولیدات و بهتر بگم کیفیت بسته‌بندی پیام رسانه‌ای هستش. هر چقدر که اون رسانه‌ای که ما باهاش مواجه هستیم، خصوصا در مورد رسانه‌هایی که رسانه‌های دیداری هستن، کیفیت تولیداتشون و کیفیت به اصطلاح بسته‌بندی اون پیامشون بالاتر باشه، میتونه نشونه های مثبتی از اعتبار اون رسانه باشه. البته اینجا یه نکته‌ای هم وجود داره، بعضی وقتا مخاطب دچار خطای محاسباتی هم میشه، به خاطر اینکه بعضی وقتا بعضی از رسانه ها اهداف خاص خودشون رو جهت به اصطلاح گول زدن مخاطب در پشت این کیفیت قایم میکنن و با بسته‌بندی خوب، با تولیدات به اصطلاح با کیفیت مخاطب رو جذب میکنن، ولی خب از اون طرف هم به اصطلاح پیام هایی که با اهداف خاص سیاسی، اقتصادی، تجاری و حالا اهداف متفاوتی مد نظرشون هست به سمت مخاطب ساطع میکنن، که این هم حالا نکته ای هستش که باید حتما در زمان خودش بهش مفصل پرداخت. و در مورد بحث جهتگیری و به اصطلاح بیطرف بودن رسانه ها هم در موردش باید صحبت بکنیم. خب این هم نکته ای هستش که شما لزوماً شاید دسترسی و به اصطلاح ابزاری جهت راستی آزمایی این ماجرا رو به صورت دقیق و فنی نداشته باشید به عنوان یک مخاطب، اما شما میتونید با بررسی روند در واقع پیام رسانی اون رسانه متوجه این بشید که آیا سویه‌ای وجود داره، جهتگیری وجود داره یا خیر.
بله خیلی ممنونم، اتفاقا به بررسی اشاره کردین. بله. و من هم همینو میخواستم ازتون بپرسم، این که روش های بررسی سابقه و عمل کرده رسانه ها چی هستن؟
بله ببینید، طبیعتا اولین ابزاری که در اختیار هر مخاطبی وجود داره این هستش که از طریق حالا بررسی های مجازی یا بررسی تاریخچه تأسیس اون رسانه بتونه در واقع دسترسی پیدا بکنه به این که اصلا با چه رسانه ای مواجه هست، خصوصا در مورد رسانه های رسمی تر که در به اصطلاح فضای برادکست یا رادیو تلویزیون فعالیت میکنن. خب این رسانه ها بررسی سابقه شون واقعا خیلی کار ساده تریه، یعنی شما کافیه که تاریخچه اون رسانه رو در فضای اینترنت بررسی کنید. بله. و حتی محتواها و تولیدات و پیام هایی که در گذشته در واقع اطلاع رسانی کردن رو بررسی بکنید، نظر کاربران رو مطالعه کنید. اما در مورد رسانه های نوین، شبکه های اجتماعی، صفحات بعضن فیک یا صفحات به اصطلاح بینام و نشانی که تولید اخبار و حتی بعضن اخبار جعلی میکنن، واقعا یه مقدار تشخیص صبغه اون رسانه ها برای مخاطب کار ساده ای نیست. بله. یعنی نیازمند ابزار فنی و دقیق تری هستش، شاید حتی در بعضی از موارد نیازمند در واقع حمایت های نهادی هست برای اینکه شما بتونید صبغه و ریشه یک به اصطلاح جریان رسانه ای رو در شبکه های اجتماعی به اصطلاح متوجه بشید. ولی در مورد رسانه های رسمی تر خب روندش تقریبا مشخصه، همونجور که عرض کردم بررسی سابقه اون رسانه ها در فضای اینترنت میتونه به شما کمک بکنه که بدونید با چه رسانه ای مواجه هستید.
بله خیلی متشکرم. اما در ادامه همین بحث، ما راهکارهای عملی برای شناخت رسانه های معتبر و غیر معتبر داریم؟
ببینید راهکار عملیش به اون شکلی که ما مثلا احساس بکنیم که شاید مثلا یک فرمول دقیقی وجود داره، برای از دید یک مخاطب عام دارم به قضیه نگاه میکنم، فرمول مشخص و یک فلوچارت مشخصی داره برای اینکه بتونیم مثلا اسم یک رسانه ای رو در یک مرجع کلی وارد بکنیم و ببینیم که حالا اون مرجع راستی آزمایی میکنه یا نه. به این شکل واقعا نیستش. فقط من نکته‌ای که میتونم به مخاطبین گوشزد کنم این هستش که مخصوصا در مورد شبکه‌های اجتماعی اصل ماجرا رو بر عدم صحت اون پیامی که براشون قرار ارسال بشه و به دستشون برسه بذارن، یعنی با یک، حالا نمیخوام بگم تئوری توطئه به قضیه نگاه کنن، ولی با یک شک و یک تردید با پیام‌ها مواجه بشن و بدونن که لزوماً در خصوصا شبکه‌های اجتماعی عرض کردم قرار نیستش که اون پیامی که به دستشون میرسه لزوماً پیام قابل اعتمادی باشه. همین که شما شک داشته باشی به اون مورد میتونه یه جاهایی باعث بشه که تلنگری در ذهنت به وجود بیاد و حالا در واقع متناسب با اون سواد رسانه‌ای که داری دریافت درخوری از اون پیام داشته باشی.
بله خیلی ممنونم. پس در واقع همون شک که ما بارها هم بهش اشاره کردیم پله اول سواد رسانه. خیلی متشکرم. نقش سازمان‌های ناظر بر رسانه در افزایش اعتبار عمومی از نظر شما چی هست؟
ببینید من به طور کلی میخواستم به این نکته اشاره بکنم که این یک فرایند مشارکتی هستش، یعنی بین مخاطبین و نهادهای در واقع دولتی و نظارتی. یعنی ما نمیتونیم صرفاً توپ رو در زمین دولت بندازیم برای بحث سواد رسانه‌ای. یه بخشی هم خود مخاطب باید در واقع هوشیار باشه نسبت به این موضوع. اما در واقع اون نهادهای نظارتی کارشون این هستش که حتما طرح مسئله بکنن و حتما این مسئله رو به شکل خیلی گسترده‌ای در ترویج فرهنگ سازی این ماجرا قدم بردارن و به اصطلاح حالا هم بسته‌های آموزشی متناسب با سنین مختلف آماده بشه. حالا همینجوری که خودتون میدونید و احتمالاً شنونده‌های عزیز هم میدونن در مورد بحث سواد رسانه‌ای، خب در چارت‌های آموزشی مدارس و در واقع دانشگاه داره این مقوله سواد رسانه‌ای ورود پیدا می‌کنه، داره آموزش داده میشه، ولی خب برای سنینی که دیگه اون دوره تحصیلشون گذشته باید به یه شکل دیگه با یک استراتژی متفاوت تری در واقع فرهنگ سازی گسترده ای انجام بشه. یعنی باید واقعا این مسئله برای مخاطب اول مطرح بشه، یعنی نباید روی کرده منفعل داشت نسبت به این ماجرا. مسئله باید مطرح بشه، دغدغه باید ایجاد بشه برای مخاطب که مخاطب هم از یک جایی به بعد خودش احساس نیاز بکنه که حتما باید سواد رسانه‌ای و آگاهیش رو بالا ببره. خب همونجوری خودتون میدونید، فقط اشاره کوتاهی بکنم، سواد رسانه‌ای مهارت و در واقع توانایی آنالیز، تحلیل و ارزیابی اون اطلاعاتی هستش که شما از پیام‌های رسانه‌ای دریافت می‌کنید. برای رسیدن این مهارت نیازمند در واقع برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های در راستای فرهنگ سازی برای مخاطبین هستش که یک حرکت جمعی شکل بگیره که انشالله تا سال‌های آینده مخاطب بتونه خودش قابلیت تشخیص در واقع اون پیام درست و دریافت درست از پیام‌ها رو داشته باشه.
بله انشاءالله، خیلی متشکر. آیا میشه گفت که یکی از روش‌های عملی برای ارزیابی اعتباری رسانه میتونه این باشه که به خط مشی اون رسانه توجه کنیم، با توجه به اینکه معمولا خب خط مش شفافی دارن و به اشتباهات خودشون هم اعتراف میکنن؟
این که خب دقیقاً همینطوره، یعنی یکی از مهمترین راهکارهای عملی همین هست. من میخوام یه نکته رو اضافه بکنم. ببینید امروز که ما داریم با هم دیگه در مورد بحث رسانه صحبت می‌کنیم، رقابت رسانه‌ها در صحت اخباری که انتقال میدن یا صحت پیامی که انتقال میدن نیست، رقابتشون در سرعت عملشون در انتقال پیام هست. طبیعتاً وقتی رقابت در سرعت عمل باشه، به اصطلاح یه سری از موارد مثل راستی آزمایی اخبار در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیره. بنابراین مخاطب در مواجهه با اخبار جعلی می‌تونه به راحتی قرار بگیره و حتی می‌تونه جریان سازی برای مخاطب اتفاق بیفته روی یک خبری که می‌تونه اصلا جعلی باشه، در واقع منبع مشخصی نداشته باشه. ولی خب همونجوری که شما عرض کردید، مهمترین و عملی‌ترین راهکار برای تشخیص یک رسانه قابل اعتماد و اعتبار منبع بررسی صبغش هست. این که ما ببینیم اون منابعی که استفاده میکنه قابل اعتماد هست یا نه. مثلا خیلی احتمالاً دیدیم هم توی شبکه‌های اجتماعی هم توی بعضی از رسانه‌های در واقع اونور آبی، حالا اصطلاحاً میگن رسانه‌های معاند، بعضی از کارشناس‌هایی که باهاشون صحبت میشه شما اصلا اون کارشناسه رو نه دیدی نه میشناسی نه میدونی که این آدم واقعاً کارشناس هست نیست، صبغه اون آدم رو نمیدونی چیه. یا مثلا در شبکه‌های اجتماعی بر فرض مثال در مورد مباحث پزشکی شخصی میاد صحبت میکنه که شما اصلا نمیدونی این آدم واقعا پزشک هست نیست، در مورد مسائل حقوقی صحبت میکنن نمیدونی این آدم وکیل هست نیست. این نکته‌ای هستش که اینجا تلنگری باید برای شما به وجود بیاد که نسبت به اون پیامی که داره به سمت شما ارسال میشه دچار شک و تردید بشید.
بله، مخصوصا الان که خب به هر حال هوش مصنوعی اومده و یکم تشخیص این راست و دروغش سخته. در حال حاضر رسانه‌ای یا رسانه‌هایی که اینطور باشن چقدر وجود دارن که میشه گفت حالا از اعتبار رسانه‌ای هم برخوردارن؟
ببینید رسانه‌هایی که دارای اعتبار لازم برای فعالیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی به مخاطب هستن که خب تعدادشون کم نیست، واقعا زیاده. ولی نکته‌ای که یه مقدار جای به اصطلاح بررسی بیشتر داره این هستش که از اون طرف به صورت موازی تعداد رسانه‌هایی که معتبر نیستن به شکل فزاینده‌ای و با سرعت تصاعدی داره بیشتر و بیشتر میشه و الان ما رسانه‌های فاقد اعتباری که وجود دارن به نظر من به مراتب بیشتر از رسانه‌های معتبرمون هستن. بعضن حتی رسانه‌های به اصطلاح فاقد اعتبار در ظاهر رسانه‌های معتبر فعالیت می‌کنن امروز و این نکته‌ای هستش که روز به روز بدتر و بدتر هم میشه. یعنی شما اشاره کردید به بحث هوش مصنوعی. ببینید نکته اینجاست که سواد رسانه‌ای چیزیه که اگر یک روز درش به اصطلاح تعلل داشته باشیم در فرهنگ سازی و برنامه ریزی برای ایجاد سواد رسانه‌ای در مخاطب، باعث میشه که سالها در آینده نزدیک عقب بیفتیم از این ماجرا، به خاطر اینکه رشد تکنولوژی به شکل فزاینده‌ای داره اتفاق میفته و هر چقدر این تکنولوژی پیشرفت کنه و ما در واقع نگاه منفعل‌تری نسبت به این روند صعودی داشته باشیم، باعث میشه که ما عقب‌تر و عقب‌تر بیفتیم و به اصطلاح این رویکرد انفعالی میتونه ما رو کلن به جایی ببره که اصلا دیگه کار از به اصطلاح از دست کسی دیگه بر نیاد برای اینکه سواد رسانه‌ای به مخاطب انتقال بده. بحث هوش مصنوعی بهترین مثالی هستش که در این مورد میشه زد. بحث‌های هوش مصنوعی و ابزارهای هوش مصنوعی الان نکته‌ای هستش که حتی در کشورهای غربی هم بحث سواد رسانه‌ای رو مجدداً خیلی داغ کرده و حتی اونها هم دارن که سالها دارن در این زمینه کار میکنن، اونها هم باز دوباره طرح دغدغه کردن و طرح مسئله کردن و دارن به یک شکل دیگه‌ای باش مواجه میشن و جدی‌تر دارن میگیرنش.
بله خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم. ضمن اینکه شما حالا پژوهشگر و استاد دانشگاه هم هستید، لطفاً نظرتون رو در مورد سطح سواد رسانه‌ای الان رسانه‌ها بفرمایید که چقدر از اون چیزی که حالا ایدئال هست ما فاصله داریم یا بهش رسیدیم.
ببینید، سطح سواد رسانه‌ای، منظورتون سطح سواد رسانه‌ای جامعه هستش یا سطح سواد رسانه‌ای رسانه‌ها؟
در واقع هر دو هست، اما بله. بیشتر منظور رسانه ها هست. به هر حال اون خوراکی که دارن تحویل مخاطب میدن. چون به هر حال میشه گفت که اگر تا الان سواد رسانه‌ای عام اینطور بوده که شاید حالا در حد شاید بگیم یه استاد دانشگاه، یه کسی که حالا پژوهشگر این حوزه هست، اونقدر بالا نیست، اما حالا شاید میشه گفت که یه برکتی که این جنگ 12 روزه داشته این بوده که در واقع خیلی ناخودآگاه کسی که حتی سعی میکرده فاصله بگیره از چنین مسائلی، خیلی ناخودآگاه یهو وارد این شده. و الان شاید ما دیگه میتونیم اینو راحت بگیم که یعنی سواد رسانه رو میتونیم بگیم همه دارن. حالا یکی
درصد کم و زیاد
در واقع. بله. و اینه که در واقع میگم این آشنایی یه ذره برای مخاطب که الان دیگه واقعا شده، یعنی مخاطب کاربر، اتفاق افتاده.
بله. ببینید، واقعیتش اینه که خب به قول شما یه اتفاقی باعث این میشه بعضن در جامعه یک دغدغه ایجاد بشه و ذهنها درگیر یک مسئله مهم بشه، چیزی که ما باید خیلی سالها زودتر این کار رو انجام میدادیم. از زمانی که مخاطب، شما اشاره کردید به مخاطب کاربر، از زمانی که مخاطب صرفاً از شکل یک مخاطب ساده و از شکل انفعالی خودش خارج شد و خودش هم درگیر به اصطلاح تولید و اطلاع رسانی و پیام رسانی شد، این مقوله به شکل جدی تری باید باش برخورد می شود. ولی خب ما متاسفانه خیلی جدی نمی گرفتیمش تا اینکه حالا بالاخره اتفاق جنگ 12 روزه باعث شد که واقعا آحاد جامعه دغدغه براش ایجاد بشه. اما نکته اینه که آیا رسانه‌های ما تا امروز تونستن خوب کار کنن در این حوزه و تونستن در واقع مخاطب رو آگاه کنن؟ به نظر من اتفاقاتی افتاده، نمیشه گفت که در واقع این رویکرد کاملا انفعالی بوده، ولی همچنان به نظر من کم هستش. همچنان باید رفتار هوشمندانه تری رسانه های داخلی داشته باشن در مواجهه با مسائل مختلف.
جای کار داره هنوز،
به شدت جای کار داره، خصوصا در این زمینه که رسانه های داخلی باید در واقع هوشمندی دوچندانی به خرج بدن و اعتماد مخاطب رو همه جانبه جلب بکنن، بدون اینکه در واقع بخوان تلاشی و به اصطلاح خود بچه‌های رسانه‌ای دست و پا زدن توی این داستان، توی این کارزار خیلی نمیتونه جواب بده. شما برای اعتمادسازی مخاطب باید استراتژی‌های دقیق‌تر و هوشمندانه تر اتخاذ بکنی و امیدوارم که حالا به سمت‌های خوبی پیش بره این موضوع.
انشالله. اگر سوالی یا نکته‌ای در این مورد هم هست که حالا من جا انداختم نگفتم، اشاره نشده، لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط میخواستم از مخاطبینمون خواهش بکنم که در مواجهه با رسانه‌های نوین سعی کنن قبل از این که در واقع وارد اون مقوله و استفاده از اون مقوله و استفاده از اون شبکه‌های اجتماعی میشن، یه مقدار در مورد ماهیت اون شبکه‌های اجتماعی، در مورد ماهیت اون رسانه‌ها و رفتاری که به عنوان یک مخاطب در اون رسانه‌ها باید داشته باشن هم تحقیق کنن، هم بررسی بکنن، در موردش مطالعه کنن. ببینید، ما مثلا بعضی وقت‌ها در طول سال‌های گذشته رفتارهای متفاوتی از مخاطبین ایرانی در سطح جهانی داشتیم. مثلا اینکه در مورد مثلا مقوله ورزش، مثلا یه حجم زیادی از مخاطبین در واقع فارسی زبان هجوم می بردن به صفحه یک فوتبالیست، به صفحه یک داور فوتبال، می‌دونید، و اساسا یه بخش خیلی زیادیش البته صرفا روی به اصطلاح مسئولیت شخصی مخاطبین نیست، واقعا یه بخش خیلی زیادیش هم در مورد مسئولیت نهادها و به اصطلاح ارگانهای زیربط هستش که اونها باید کمک بکنن به فرهنگ سازی، ولی مخاطب هم نباید کاملا منفعل باشه. یعنی توپ رو تو زمین هم نباید بندازیم، همه به شکل یک اتفاق جمعی باید به این قضیه نگاه بکنیم و یک تلاش و همت جمعی میخواد که بتونیم در واقع یک آگاهی متفاوت‌تر، مناسب‌تر و هوشمندانه‌تری داشته باشیم نسبت به مقوله استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مقوله استفاده از رسانه.
بله، خیلی متشکرم از مهمان عزیز و گرانقدرم و همراهیشون در این گفتگو. تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم و دعوتتون میکنم به شنیدن ادامه برنامه پیدای پنهان که با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بعد جنگ اقتصادی، درست هم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. ترفند امروز، راهی برای سنجش اعتبار. با دکتر مرتضی سبحانی نیا همراه هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، وقت عالی به خیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خداوند قلم و آگاهی، سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان فهیم برنامه پیدای پنهان و رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که مجدد در کنار شما هستم تا درباره یکی از گرانبهاترین و در این حال شکننده ترین دارایی های دنیای امروز صحبت کنم. اعتبار. اعتبار یک رسانه مثل اعتبار یک اسکناسه. اون تکه کاغذی که دست شماست به خودی خودش ارزش نداره. این اعتماد ما به سیستم پشتیبان اونهاست که به اونا ارزش میده. اعتبار یک رسانه هم از اعتماد مخاطبش میاد. این اعتماد یک شبه به دست نمیاد، بلکه حاصل سالها عملکرد حرفه‌ای، شفافیت، مسئولیت پذیری و مهمتر از همش صداقته. رسانه معتبر رسانه‌ای که اگه اشتباه بکنه شجاعت عذرخواهی و اصلاحش رو داره. رسانه‌ای است که منابع خبری خودش رو تا حد امکان شفاف میکنه و بین خبر، تحلیل و نظر شخصی تفاوت قائله. حالا نگاه آسیب شناسانه به ما چی میگه؟ یکی از اصلی ترین استراتژی های جنگ نرم ترور اعتباره. یعنی شما به جای اینکه با یک فرد یا یک نهاد مستقیما بجنگی، اعتبار اون رو نزد افکار عمومی از بین ببری. وقتی اعتبارش از بین بره، اون فرد یا نهاد دیگه هیچ قدرتی برای تاثیرگذاری نخواهد داشت. این دقیقا کاریه که رسانه های فارسی زبان معاند با یک استراتژی دولبه انجام میدن. لبه اولش ایجاد اعتبار کاذب برای خودشونه، اونها با ساختن استودیوهای پرزرق و برق و استفاده از مجریهای مثلا خوشبرورو و تقلید ظاهری از رسانه‌های معتبر جهان سعی میکنن یه تصویر حرفه‌ای و قابل اعتماد از خودشون بسازن. اما لبه دومش یه تخریب سیستماتیک اعتبار تمام منابع داخلی. استراتژی اونها اینه که با بزرگنمایی اشتباهات کوچیک، ایجاد شبهه و تکرار مداوم اتهامات، این گزاره رو در ذهن مخاطب جا بندازن که هیچ رسانه و مقام مسئولی در داخل کشور قابل اعتماد نیست و همه دروغ میگن. وقتی این خلأ اعتبار ایجاد شد، اونها خودشون رو به عنوان تنها منجی و تنها منبع حقیقت معرفی میکنن. این یک بازی روانی بسیار خطرناکه که هدفش قطع کردن ارتباط مردم با منابع اطلاعاتی داخل کشور و ایجاد یک وابستگی کامل به منابع خارجیه. حالا این همیشه من باید به این مسئله اشاره بکنم که هوش مصنوعی این فرایند ترور اعتبار رو خیلی ساده کرده. AI میتونه با پیدا کردن کوچکترین خطا یا لغزش کلامی از یک مسئول اون رو از بستر اصلی خودش خارج کنه و با ساختن هزاران محتوای تمسخرآمیز و تحقیرآمیز در یک روز اعتبار اون شخص رو کامل نابود کنه. ما به عنوان مخاطب هوشمند چگونه میتونیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم؟ بازم بشماریم. یک، شناسنامه رسانه رو بررسی کنیم. یه سوال طلایی وجود داره: چه کسی پول این رسانه رو میده؟ رسانه ای که بودجش توسط یک دولت خارجی یا منافع مشخص علیه کشور ما تامین میشه نمیتونه بیطرف باشه. دو، به دنبال سیاست اصلاح اشتباه بگردیم. یعنی آیا این رسانه وقتی اشتباه میکنه اون رو میپذیره و اصلاح میکنه یا روی اشتباه خودش پافشاری میکنه و اون رو توجیهش میکنه؟ خب رسانه معتبر از اشتباه کردن نمیترسه. سه، تفاوت خبر و تحلیل رو درک کنیم. آیا رسانه به شما میگه چه اتفاقی افتاده، یعنی خبر میده، یا به شما میگه چطور باید در برابر اون اتفاق فکر بکنید، یعنی تحلیل و نظر میده؟ رسانه های غیر معتبر این دو رو دائم با هم مخلوط میکنن تا نظر شخصی خودشون رو به عنوان حقیقت به شما القا بکنن. 4، از منابع متنوع استفاده بکنید. برای یه موضوع واحد به چند منبع مختلف، هم داخلی، هم خارجی، هم موافق، هم مخالف مراجعه بکنید. فقط دنبال موافقا نباشید، اصلا دنبال مخالفان باشید، ولی هر دو رو تو کفه برابر بگذارید. حقیقت معمولا در نقطه تلاقی این روایت ها پنهان میشه. اعتبار یک سرمایه اجتماعی است رفقا. وظیفه ماست که با حمایت از رسانه های داخلی معتبر و مسئولیت پذیر و با بی‌اعتنایی به منابعی که هدفشون تخریب این سرمایه است، از امنیت روانی جامعه پاسداری بکنیم. بازم ممنونم از شما، به من فرصت دادید، منت گذاشتید. امیدوارم بتونم در برنامه‌های بعدی هم خدمت شما باشم. موفق باشید.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرتضی سبحانی نیا، مشاور اسبق وزیر کشور، مدیر سابق تأسیس سازمان مردم نهاد سازمانهای اجتماعی وزارت کشور و مدرس محترم دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هموطنان گرامی. به انتهای پیدای پنهان رسیدیم. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. با شما خداحافظی میکنم تا نوبتی تازه که فرصت همراهی با شما رو داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی